بله این مثال باطل نیست، این مثال داره میشه مثال نقضه، میخواد اونو باطل کنه. بله درست،
اینکه اگر الان باشه اونجا باید دوباره ایده
انسانی دوچاری دوباره تکرار شده. بله بله، همین داره میگه. مثلا ببینیم روی کرد ارسطو در این نقدها نه همش، ولی این نقدهایی که بر ارسطو کرده روی کرد پولمیکه، یعنی جدلی. جدلی یعنی چی؟ یعنی من کار ندارش بشه من چی دارم میگم. من میخوام بیام توی استدلال شما رخته کنم و نشون بدم که شما در نهایت داری بی‌معنا حرف میزنید. و افلاطون، آقای افلاطون، من دارم با توجه به ابزار خودت، اون نقلی که خوندم، در استدلال خودت، در تعاریف خودت رخته میکنم و نشون میدم که این به مهملگویی منجر میشه. پس بنابراین
حتی اگه موجودم باشه بازم اشکال
میشه. چرا اشکال
میشه؟ ببینید، فرض کنید مثلا توی انسان باستانی کیومرث ایده انسان مثلا از نظر فلسفه اسطوره ایرانی، خب یک انسان به تمام معنا، به تمام معنا و دیگران، این ایده اونها. حالا شما میخواییم به این که کیومرث به علاوه این یه میلیون نفر، اینها بر خودش ایده داره، درسته؟ اون هم کیومرث داخل. وقتی که اون کیومرث کاملا خالصه، اون هم شما میتونی این دوتا کیومرثه، ولی دوتاش میشه یکی، چون ایده است. اون هم کیومرث در میاد، چون فقط اشتراکه، مطلقا بچه تمایزی درش وجود نداره، نمیتونه غیر از کیومرث در.
جواب خوبی بود، من نشنم نظرم جواب. ولی دکتر شما اینو میگی دیگه، شما این انسان سوم هم در واقع بریم فکر کنیم این واقعا چیه، همین میشه. بله دیگه، مثلا شما خوبی همین. اما ببین باز برگردیم به نقد، اینکه این نقد از افلاطون وارده به این معنا وارده که وقتی شما میگید به چیزهای کثیر نامی واحد قائلین، برای اونها یه ایده ای قائلین، خب یعنی شما در نهایت نمیتونید بگید ایده انسان خود ایده انسانه. مثلا اینه، شما دارید میگید ایده انسان خود ایده انسان. ارسطو یه طبق دستبندی افلاطون، هرچند علارغم یا با نظر به یا با تایید جواب درخشان شما که من نشنیدم، تو الان جایی نمیدونم شما خود از جایی شنیده بودید، من تو شعارها نشنیدم اینو، که اینا شما میگی آقا این ایده انسان بچه اشتراکی که ما داریم میگیم خود همون انسانی که قبلا یه بار گفتیم، پس برام اینا با هم این همانن تا بی‌نهایت هم بره. جالب بود، من نشنیدم. ولی نکته اینه که من خود اینو بگم، ولی در حال علارغم این، ولی منم به نظر نمیستم، به خاطر اینکه ما داریم صحبت میکنیم از ایده، یعنی ایده انسان‌ها و ایده انسان‌ها، و این باز ما رو می‌بره به یک ساحت ایده‌های دیگه. این که در نهایت ایده‌ها در مفهوم یکی خواهند بود، حالا کیومرث یا هم ایده انسان، این بحث دیگه است. بحث اینه ما داریم دائما مضاعف سازی می‌کنیم، یعنی توانایی مضاعف سازی رو داریم. ما ببین مسئله اینه که ما می‌تونیم الان در مفهوم انسان، ما انسان‌ها و مفهوم انسان در یک ردیف نمی‌گذاریم. چرا؟ چون که ساحت وجودی برای مفهوم انسان قائل نیستیم. مفهوم انسان تو ذهن من و شماست، تو فلان دیکشنری یا هر چیزی. وقتی حالت وجودی براش قائل بشی، مجبوری این کارو انجام بدی تو دسته‌بندی به لحاظ منطقی. من برداشتم اینه، در نهایت میگم با توجه به چیزی که برام جالب بود و حالا
اگر
بپذیریم
که دور به تمام این مساویه با این بعد به یکه، اون به علاوه
یکه
اون یکه چجوری
دسته‌بندی و مربوط به بندی و بله دیگه، اینم باز به تسلسل میرسه دیگه. این به علاوه یک دائما هر انی هم بذاری به علاوه یک ادامه پیدا میکنه.
مقالطه
اینجا بود. ایشون یه چیز کار دیگه کردن، ایشون میگن اون انه به علاوه که در نهایت مساوی انه، هر چی این انه باشه اون باز به علاوه که به خودش ارجاع میده. ایده جالبه، حالا من خودم باید بشم فکر کنم روش، ولی دست کم در این نقد که ارسطو به افلاطون میکنه اینجا این بس در واقع، حالا من همچنان دفاع میکنم از نقد ارسطو. بسیار خوب، بفهم.
اون بحث وجودیش پیش نداره.
همین دیگه. اگه وجودی باشه که حل دیگه.
در واقع هم باز تعریف که در واقع وقتی که ایشون میاد وجودی، یعنی شما حالا چه فرامکانی یه جا براش قائل میشید.
بله.
حالا بین اینها دارید، ولی شما این رو هنگی شروع نه، اون که شد اینم باید وجود اگر پیدا کرد. اگر اون ایده نفسه با من وجود داشت کنم چیه دونه.
بله دیگه، بله.
اگر وجود داشت که خب بله.
همین. ارسطو همین رو میگه، میگه افلاطون چون نگاه وجودی داره به ایده، همینه این تسلسل مثلا ایجاد میشه براش. بسیار خوب. خب الان میرسیم به اون، نقد کنیم. ببینید جاش رو باید باز ببینیم. یه موقع است میگه آقا من این ایده رو برداشتم، جاش یه چیز دیگه گذاشتن. این یه بحثه که اصلا اینو نمیگه، هم چیزی نمیگه، چیزی جایی نمیده، میگه این نظریه غلطه، نظریه ایده، نظریه محال و بیهوده میذارید میدازید. ولی من و شما این نگاه میکنیم میگیم خب این همین تئوری فلسفه هگل به ما یاد داد دیگه، چیزی غیب که نمیشه، مثلا نظریه سری تبدیل میشه، مثلا خدا توی دوران مثلا بوده، از یه دوران میگم دوران بی خدایی، خدا که نرفته تو چهار تا اسطوره دیگه اومدن جاش، مثلا عقل مدرن و اینا جاشو گرفتن، همونه. اینم هم همینه. اینم من تمام تلاشم از اون ترمینولوژی که نوشتم و این بحث ایده رو میخوام به صورت برسونم، من به نظرم میخوام اینو بگم صورت جایگزین ایده میشه. خواهیم دید یک سطح مفهومی تر منطقی تر میشه ایده و میاد در همین جهان. حالا بهش میرسیم. یکی دیگه از نقدای ارسطو که حالا خیلی سریم ازش میگذاریم اینه که در واقع خودش هم میگه، میگه معنای رایج از، ما میگیم که ایده ها از جهان محسوسات از ایده ها بهره منده، از ایده ها تقلید میکنن. این از رو ارسطو میگه این از اصلا به هیچ کدوم از معانی رایج از نمیشه این از رو برقرار کرد. ببینید خود ارسطو میگه که این جمله شده دیگه، حالا به هیچ یک از معانی رایج به وجود آمدن چیزی از چیزی علاوه اشیاء دیگر ممکن نیست از ایده ها، به هیچ یک از معانی رایج به وجود آمدن چیزی از چیزی به وجود آید. یعنی اون مفهوم از یک نسبت، یک پیوستگی داره که به نظر ارسطو با جدایی که به وجود آمده بین ایده ها و خود جهان یا محسوسات این از پاشیده شده. یا خود تکثر بهره‌مندی ایده ها که حالا صحبت کنیم در موردش، یعنی من ایده، هم ایده انسان دارم، هم ایده استاد دارم، هم ایده مرد دارم، شاید داخل چیز دیگه. از اون طرف این حالا مشکل جایی که وقتی این ایده ها خودشون تحت همن، یعنی مثلا فرض کنید که من به مسابقه انسان چی ام، یک حیوان ناطقم، یا یک مثلا حیوان ناطق سفید پوستم، یا حیوان و ناطق سفید پوست ایرانی هم، نمیم هرچی میخوام بید. یعنی من هم از حیوان بودن، هم از ناطق بودن، هم از سفید پوست بودن، هم از ایرانی بودن بهره برم، در حالی که اینا جدا از هم نیستن، اینا تحت همه. اون وقت تمام این تحت ها رو تو کتگوری ها قرار میگیرن، اینه که تحت همه، یعنی اونجا جدا جدا به صورت ارضی ایده دارن، در حالی که اینجا طولی هم. هر یک از نقد دیگر از تو همینه، نمیشه اینا رو در واقع درست حسابی تبیین کرد، یعنی در واقع یکم دست بذاری روی نظر ایده افلاطون این تعارضاتش برمیاد. یا همون مفهوم خود جوهر، امکان نداره به نظر ارسطو جوهر چیزی جدایی از اون چیز باشه. این جدا منظور باست همون خوریسموسه و اینجاست که میگه سقراط اینو نگفته، این کار خود افلاطونه، حرف خود افلاطونه. به علاوه ناممکن مینماید که جوهر و چیزی که جوهر آن است جدا از یکدیگر باشن. پس چگونه ممکن است که ایده ها اگر جوهر اشیا هستن جدا از اشیا باشن؟ یا مثلا همین دست میذاره روی تفاوت سخن افلاطون روی چیزهای مختلف، روی ایده مصنوعات. ایده مصنوعات هم همینه، یعنی ما میگیم یه سری ایده هایی در این جهان هستن، برای موجودات در این جهان هستن، این هر کدوم ایده دارن. مصنوعات چی؟ اون چیزی که انسان ساخته. مثلا قبلا در جهان چیزی به اسم ساعت نبوده، از یه تاریخ بعد انسان ساعت میسازه. این ساعت ایدهش اونجاست، ایدهش از اول اونجا بوده یا ساخته شده؟ اگه ایدهش از اول اونجا بوده، پس از الان هر چیزی که انسان یا هر چیزی موجودی در آینده خواهد ساخت ایدهش از پیش. این اصلا خیلی فضا رو در واقع به مراتب مسئله رو مضاعف میکنه و این اسطوره‌ای میکنه مسئله رو دیگه.
نقد از رو میشه پیوند بستاد به پس دکارتی؟
به چی دکارتی؟
پس دکارتی،
به این معنا که بین هستی و اندیشه دو تا جهات مختلفه و نمیشه از این به اون رسید. به هر حال بله، شاید ببین اگه ما وقت این جهان ما هشدار بده که می اندیشم پس به مثابه یک موجود اندیشنده هستم، اونو حل میکنه. یعنی به این معنا که میشه من اصطلاحی کانتی، می اندیشم پس اصلا هیچی نمیتونم راجع به هستیم حرف بزنم چون می اندیشم شرطش. ولی اینم یه ایده میشه بستش داد. بله میشه نشون داد که رابطه، حالا بخوام من اینجوری، اگه بخوام شما مثلا در واقع خواستین تحقیق کنید در این خصوص، من شما میخواستم پیشنهاد بدم، میگفتم که رابطه بین ایده های افلاطونی و صورت ارسطویی که میاد به زمین به واسطه نفی این فاصله بین ازها رو میشه پیوند زد با چگونه به اتفاقی که سر سوژه دکارتی میفته تا من اصطلاحی کانتی، که اونجا اون پیوند در واقع جدا میشه و اون رو از سوار میشه، مثلا کانت بازش کنه. ولی حالا سر خود دکارت و کانت هم اگه رسیدیم، اگه تو ذهنتون مون میشه باز برگردیم به ارسطو، اگه چاره چیزی به ذهن من رسید اشاره میکنم. بسیار خب، یه سری نقدم در مورد عدد بودن داره که حالا گفتم ازش میگذرم، چون خود اون عدد بودن اصلا ما از اساس شاید نپذیریم، که اصلا افلاطون هم چه حرفی زده. این پس نقدهای ارسطو بر ایده افلاطونه. حرف ارسطو در کلام به زبان خودش اینه که نظریه ایده غلطه، بندازیمش دور، تموم شد. اما باز به توجه به سوال شما کردن، برمیگردیم به خود ارسطو. این ارسطو، خب حالا نظر خود ارسطو چیه؟ من از همون اصطلاح ایدوس استفاده کردم، یعنی ایدوس اما ریشش مثل ایده، ایده اینه، یعنی دیدن. اما فرقش چیه؟ ببینید اینجا یک گادامر با دقت خاصی که داره، چون گفتیم اشاره کردن هفتهش گادامر طرفدار اینه که ارسطو افلاطون یکی‌اند، اون تمایز عجیب و غریب افلاطون نداره، اینور ارسطو این چسبیدن عجیب و غریب رو نداره، اینا یه راهی در واقع دارن، یه راهو میرن. حالا
ساحت ترمینولوژیش
به حرف بله آفرین
عدید قدیمی هم به عنوان اصلا کانستراکشن دیدایی میشه در مقابلش آورد که نه اصلا این نیست، به نوعی شاید ارسطو داره بازسازی
میکنه. بله، من بخوام جهال دیریدایش نبرید به جواب بخوام درست بدیم، از شما تو به توجه به اصلا بچه هایی که دوستانی که اینجا یکی دو سال خدمتشون هستم، به نظرم زیادم عجیب غریب نیست حرف من. با این نگاه هگلی میشه گفتش که هر دوتاشه، هم این نفی کرده اون رو در این حال حفظ کرده، تردید نیست که اینا و فلسفه همینه. اگه شما فلسفه اینن اینا یکی باشن، اونجور که مثلا فارابی میگفته یا اینجا مثلا به یکی مثل اسکندر افرودیسی و اینا تلاش میکردن که اینا رو یکی کنن، این اصلا بی‌معناست، اینا معلومه نقد کردن هم دیگه. این که ما بگیم ارسطو و افلاطون دوتا ساحت جدا بوده، یعنی چیزی که ما توی دانشگاه هم میخوندیم، میگفتن شاگردی در ضد استاد، یا مثلا این شکلی که میکشن میگن افلاطون ارسطو، و میگن افلاطون هر چی از سرش گذشت به آسمان رفت، ارسطو به زمین اومد، افلاطون از دست رفت، ارسطو در زمین موند. این هم یه مهملیه مثل همون که اینا کاملا مثلا بستن، این که اینا دوتا بچه دیالکتیکی رو باید دیگه. ارسطو روی شانه افلاطونه، این شانه ایستادن یعنی چی؟ یعنی ادامه میده ولی رو شانه هست، یعنی نفی کرده برای فرارابی کرد. من این کل فلسفه رو هم دقیقا عینا به همین جوری میبینم و میخونم، و توی دوره هم که اینجا خدمت دوستان بودیم سعی کردم اینجوری هم درس بدم، یعنی اینا ادامه دیالکتیکی در واقع هم دیگه هستن. خب ولی اون تأکیدی که شما فرمودید روی مسئله هرمنوتیک درسته، یعنی با نگاه هرمنوتیکی سعی کرده اینا رو به هم دیگه پیوند بزنه و از دل هرمنوتیک هم بله آفرین. اینو حالا دیگه واردش بشیم بحثمون خیلی مفصل میشه، ولی حرف شما درسته واقعا. این برمیگرده بیشتر به ارسطو و افلاطون، به خود گادامر برمیگرده این بحث، تا اینکه به اون دو تا بفهم
اصلا در
طول
زوائد زبانی هیچ فیلسوفی نیومده که واژه‌های زبانی فیلسوف قبلی رو اصلا حذف کرده باشه، به کار برده توی گزارهای دیگری، نوع گزاره جمله و ارائهش متفاوت بوده ولی هست نشده.
بله ببینید،
حتی نگاه کنی از پیش از سقراط یا بعد از اون حتی دوران مدر واژه ها فرقی به قواعد زبانی به کار رفتن ولی جایگاهش رو فقط تفاوت.
بله حتی بعضی هم بودن که آمدن نیش خب واژه ها رو میدن رفت نفت کنن، ولی شاید تک و توک واژه های بله تک و توک واژه های اصلی رو حذف کردن. بله بله عمدتاً، چون توی اون سنت هم ببینید، حالا یه واژه رو آدم بحث نمی کنه، بعضی موقع یه فیلسوف آمدانه از یه واژه استفاده نمی کنه، یه واژه قبل از خودش رو نفی می کنه کلا. این اتفاق قبلا افتاده و الان توی فیلسوف های واژه ساز مثلا دولوز اینا رو ببینید دیگه واژه جعل می کنن و می سازن. مثلا هایدگر نمیخواد از انسان استفاده کنه، میگه دازاین، خب مشخصا میخواد یه تفاوت سنت خودشو نشون بده با اون یا کسی دیگه. ولی نکته اینه که میخوام اینو بگم، نکته اینه که ولی اگه یک نفر مثلا یک مفهوم رو مثلا نقد کنه یا بذاره کنار، با یک در واقع پکیجی یا مجموعه‌ای از مفاهیم ما سر و کار داریم که اگه نمیتونه مجموعه رو بذاره کنار، چون مجموعه بذاره کنار یعنی خودشو گذاشته کنار، زبانو گذاشته کنار، تفکر رو گذاشته کنار، یه پیش شرطه امکان تفکر رو گذاشته کنار، به همین دلیل مجبور از این پکیج استفاده کنه. حالا این کلمه رو بعد نسبت بهش حساس یه کلمه دیگه میاره جاش میذاره، شرطه
ابزاری زبان مدرسه.
بله بله همین،
نمیتونن مفهوم برسونن هر قطعه تعارض باشه، اینکه
ناچارن به فهم بودن. بله باز منم به باز بحث رو داشته باشیم، منم معتقدم به اینکه اینا در ادامه هم استفاده کنن، ولی باز میشه بعضی فیلسوفی عامدانه کلمه رو به کار نبره، اما اون کلمه یه جایگاه دیگه پیدا میکنه در فلسفه‌اش. ببینید اینجا گادامر اشاره میکنه، داره به تمایز این دوتا اشاره میکنه. در نظر ارسطو اشیاء طبیعی را نمیتوان از ماهیتشان جدا کرد، معنای آموزه جوهر اولی و جوهر ثانوی ارسطو همین است، اما این نظر برعکس افلاطون بدین معناست که ایدوس یا همون صورت را نباید از ظهور پدیداریان جدا کرد. این جدایی دیگه حاصل، بنابراین ایدوس همیشه ایدوسی مادی شده است. این پایین هم روشنه میشه materialized form، صورت مادی شده. یعنی این ایدوس رو در اون ساحت ایده بوده، اومده ایدوس مادی شدهش کرده و یه معنای مثلا ایدوس، معنای ایدوس مادی شده مثلا براش قائل بوده. یا واسه من یه جای دیگه هم اشاره کنم بهش، تفاوتی که بین ایدوس اینجا می اشاره داره در ایده، یعنی بحث یونانی، ولی اینجا حالا من نقل قول دارم از این میارم. اما در ایده، ایده به معنای دیدن چیزی، دیدیم ایده میشه مشاهده کردن، ایده یعنی دیدن چیزی. دیدن یا ظهور آشکارتر از آن است که در ایدوس، به معنای اینکه چیزی چگونه به نظر میرسد. ایده یعنی دیدن چیزی، دیدن آشکارتره، ایدوس یعنی یه چیزی چگونه به نظر میرسد. اینجا داره یواش یواش بوی سوژه میاد، این سوژه داره اینجا و اینکه داره اینو زمینی میکنه، ولی هنوز خیلی مونده تا ما سوژه رو جدی جدی بگیریم، هنوز سوژه رالیستی و ذات‌انگارانه هستیم. اما اینه که ارسطو از ایدوس استفاده کرده، افلاطون هم گاهی استفاده میکرده، اما اون چیزی که ارسطو اساس در واقع به عنوان یه ترم فلسفی جایگزین میکنه و ما بخوام جواب شما رو بدیم، ایده در یه کلام بخوام بگیم، ایده افلاطونی نزد ارسطو تبدیل به چی میشه؟ بهش میگه مورفه، در مقابل هوله، یعنی صورت. صورت چیه برای ارسطو؟ اونجا هم نوشتم اون آرخه‌ای که قرن‌ها متفکران دنبالش بودن، ما در پیشا سقراطیان وقتی می‌خوایم فلسفه شروع کنیم همیشه از بحث آرخه شروع میشه دیگه. یه چیزی بوده که یونانیان و فیلسوفای اول یونان دنبالش بودن، همون آرخه. آرخه برای اینا چیه؟ اون چیزی که جهان ازش پدید اومده. تالس مثلا میرفت میگفت جهان آرخه آبه مثلا. آناکسیماندر میگفتش که آپیرونه، یه چیز نامتعین. آناکسیمانوس میگفت هواست. امپدوکلس میگفت مثلا چهارگانه است. آناکساگوراس میگفت بی‌نهایت تعداد عناصر. هر کسی چیزی. فیثاغوریان میگفتن عدده. همه دنبال این آرخه چیه؟ یکی از نقدای ارسطو به فیلسوفای اولیه اینه که اینا آرخه رو مادی میدیدن، به غیر از اینکه دوتاشون یکی دوتا نهله، باقی همه دنبال یه ماده بودن، آب، آتش، چی. ارسطو توی کتاب متافیزیک بحث خیلی مفصل و جدی و فلسفی
داره. گفتیم
آپیرون
ماده
نامتعین
یا
نامتعین؟ بله بله، چون مادی بوده، مادی بوده، ولی مادی نامتعین. خیلی میگن مادی نامتعین آناکسیماندر همون هیولای اولای ارسطویی یا فیلسوفان این بود، مادی که شکل هنوز پیدا نکرده. بفهم سوال داشتین یا
تردید داشتین؟
آرخه در واقع صورتی، خب هنوز نرسیدیم تو ارسطو.
میخوام این خب
نه اونا
ما میفرمون
نگاه
اون مادی بدون شکل بوده،
بله،
یعنی این از کجا به وجود اومده؟ خب صورت رو دارن دنبال کنه، اونی که قبول داشتن که هست دیگه.
بله ببینید، حتی هنوز ما به این نظره نرسیدیم، این نظر از افلاطون ارسطو به ویژه جا میشه هیولای اولای بوده اول و فلان. یونانیا به ویژه اون یونانی اولیه مثل ایونی ها و اینها، فیلسوفان اولیه، ذهنیتشون این بوده که خب جهان چی رو وجود اومده، دنبال این بودن که جهان از چی به وجود اومده. اون آرخه یا اون علت اول، یا بخوایم ترجمه کنیم به فارسی به طرز مثلا مبدأ، اون مبدأ چیه. از طرف دیگه هم معتقد بودن که نمیگن جهان، هیچ وقت یونانی نمیپرسن جهان کی خلق شده، هیچ بوده، پس این معتقد این چیزی بوده، بله، ولی میگن اون چیزه چی بوده. همین سوال. بعد نگاه هم نگاه سطحی اولی است، دنبال یه ماده هم. هنوز
کدوم ماده که هست که
بله
ماده که قبول دارن که
ماده رو قبول دارن هست، بله، یعنی ماده اولیه چی بوده؟
این ماده رو چی به صورت به
هنوز
اصلا کرده برای ما،
هنوز این تمایز تو یونانی اولیه نیست، دنبال اینن که اون ماده اولیه چی بوده. همون ماده اولیه یه چیزی بوده، اون ماده بوده. مثلا تالس، تالس میگه اون آب بوده، خب، و میگه تمام این اجزایی که من و شما الان داریم، مثل در و دیوار و نمیدونم چیزای دیگه، جو عناصر چهارگانه، همه از این آب بوده. یه آب بوده، جهان آب بوده.
آب که صورت داره که
مهندس هم هستم البته من،
ولی بله همین آب که صورت داره که
بله بله صورت داره. نه نه ببین بازم میگم تو یونانیان اولیه ما این تمایز بین ماده و صورت رو نداریم. سوال میشه آقا اون جهان از چی وجود اومده؟ اولین چیزی که به ذهن میرسه از بچه‌م بپرسی نگاه اولیه است دیگه، میگه که آها شاید توی این ماده هایی که داریم، آها اون ماده است، اون آبه، یا اون حواست، هر کدوم استدلالی دارن براش. مثلا آب میگه که جهان پر از آب است و جهان پر از خدایان است، خدایان مثلا چی، یا هوا رو چون نفس ما بوده و در جهان هست و اینا، میگفتن آناکسیمانوس میگه هواست. آناکسیماندر نسبت به این جریان یه گام بزرگی بوده که گفته نه آقا اینا نبوده، یه چیز قبل از ایناست، اون چیزی که بهش میگه آپیرون، اون آپیرونه که قبل از ایناست، همون نامتعین، نامحدود، همین چیزا. پس بنابراین شما جواب سوال که گرفتین، هنوز به این فهم نرسیدین که آقا این ماده باید فلان باشه. تا میایم فیلسوفان بعدی، به هر حال ارسطو توی متافیزیکش یه بحث خیلی جدی میکنه در مورد همین آرخه و تمام رویکردهای قبلی رو نقد میکنه. اونجا میگم بحث خیلی جدی و تخصصی، یعنی بحثش اینقدرم بحث ساده نیست، چون متن همین کتاب متافیزیک ارسطو که الان شاید بگم چند سال ازش گذشته، 24-5 قرن ازش گذشته، هنوز بخش هایی هست که نمیشه فهمید، اینقدر دشواره متن و پیوند استدلالی رو ما گم میکنیم. البته خب خود این کتاب هم که ارسطو ننوشته به این شکل، بعدا آندرونیکوس چند قرن بعد اومده جمع کرده ترتیبش و اینا رو، مثلا بعضی جابجای کتاب و اینا، ولی یه بحث خیلی پیچیده و فنی اینجا وجود داره که ارسطو در نهایت میخواد اثبات کنه آرخه نمیتونه یکی باشه، چون یکی باشه همه جهان باید همون یکی باشه، نمیتونه دوتا باشه، چون دوتا باشه اینا هیچ وقت نمیتونن از خودشون از نبردشون خارج بشن، میگه آرخه باید سه تا باشه. و بعد صحبت میکنه سر این نسبت بین این صدا، ارسطو اونجا آرخه رو ببینید چیکار میکنه. من این نقل قول راست رو میخونم و بعد میخوایم از دل این آرخه برسیم به این مفهوم ایده یا حالا مورفه یا همون صورت. ارسطو میگه که بعد از این بحث خیلی فنی و جدی که میکنه، اگه خواستین حالا کسی علاقه من بود من تو متافیزیکم بهش نشون میدم کجا این بحث انجام شده. بعد شروع میکنیم یکی فلان دو انسان نمیتونه باشه، باید یکی باید فرد باشه تعدادش، یه بحث جدی. اول میگه باید زوج نمیتونه باشه، باید فرد باشه. بعد میگه فرد باشه یکی نمیتونه باشه چون همونه، بیشتر از اینم نمیتونه باشه، باید سه تا باشه فلان. میگه از این رو ما به سه پیش‌فرض تغییر دست میابیم: ماده، صورت و فقدان. یعنی سه تا چیزی که اصل اول در جهان، یعنی اساس باید باشه تا همه چیزهای دیگه تغییر امکان پیدا کنه هم جهان. یکیش ماده است، یکیش صورته و یکیش هم فقدان. یه فقدانی که بعدا این فقدان رو پیوند بزنم مفهوم پتانسیالیتی یا بالقوگی، یه چیزی از قبل باید که کمبودی باشه تا حرکت باشه، تا تغییر باشه در چیز. این کمبود در دل خود ماده هست، ماده بالقوه محضه، فقدان محضه و این صورت پذیرندگی پذیرنده است. این فقدان که حرکت رو تبیین میکنه. بعد ادامه میده که بله بله هم هایدگر، بله یه مقاله خیلی درخشان داره آقای جورجو آگامبن تو هم کتاب این پتانسیالیتیز در مورد همین مفهوم پتانسیالیتی تو ارسطو شروع میکنه. من مقاله رو میگم خیلی سال پیش ترجمه کردم، باید یه بهانه‌ای باشه بشم ویرایش کنم، خیلی مقاله درخشانی. مسئله شدن، خب ماده صورت فقدان، مسئله شدن متفکران نخستین رو حیرت زده کرده بود. ببینید بعد این بحث خودمون میام ارسطو چرا به سراغ این مفاهیم و بعد حالا برسیم به صورت. یه مشکل جدی وجود اومده بود سر مسئله تغییر شدن و حرکت در یونانیان باستان قبل از ارسطو، و ارسطو معتقد این مسئله رو من حل کردم، هیچ کس قبلا حل نکرد. مسئله چی بوده؟ مسئله این بوده که میگفتن این بحثایی که بعداً پارمنیدس اینا مطرح کردن دیگه، که تغییر محاله. چرا محاله؟ چون که یه چیزی که هست هست، از عدم عدم به وجود میاد، از عدم جز عدم به وجود نمیاد. وقتی که یه چیزی از عدم به وجود نیاد، یعنی از عدم فقط عدم به وجود بیاد، از هیچی فقط هیچی به وجود میاد. پس یه چیزی که داریم از هیچی وجود نمیاد، از یه چیزی به وجود اومده و بنابراین پس اصلا به وجود نمیاد، چون اونم یه چیزی بوده و اونم یه چیزی بوده. بحث سر اینه که در فرآیند حرکت با یادتون بیاد اگه خاطرتون باشه شبهات زنون بر نقد مثلا حرکت و اینا همواره معتقد بودن که یه چیزی که هست این نمیتونه حرکت داشته باشه درون خودش، چراشون باید هستیش رو از دست بده تا حرکت داشته باشه، هستیش مبتنی بر اون. ارسطو اومد یه با اضافه کردن این فقدان در واقع گفته اون چیزی که حرکت میکنه یا تغییر میکنه نه ماده، بلکه این فقدانشه که داره نسبت فقدانشه که تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی حرکت مبتنی بر فقدان، اون فقدانه که داره در واقع تغییر میکنه. ببینید باز ادامه میده که آنچه هست ظاهراً نمیتواند از آنچه هست به حاصل آید و نمیتواند آنچه نیست به وجود بیاید. یه چیزی که هست نمیشه از اون چیزی که هست به وجود بیاد، به خاطر اگه اون هست اینم هست که اصلا به وجود نیامده همونه، نه از اون چیزی که نیست، چون اگه نیست اون قانون معروفه که از نیست جز نیست به وجود نمیاد، از عدم فقط عدم به وجود میاد. ارسطو این مشکل رو از این طریق حل میکرد، این که هیچ چیزی از ناموجود به وجود نمیآید، همین طرح این مسئله که چیزی از ناموجود به وجود نمیآید، ارسطو به کجا میرسه؟ میگه شیء از فقدانش به وجود میآید، فقدانی که به واقع ناموجود مطلق است، اما شیء از آن به طور مطلق به وجود نمیآید، بلکه ضمناً به وجود میآید. شیء یه چیزی که به وجود میاد یا تغییر میکنه از دل این فقدانش تغییر میکنه. ببینید الان من یکم روشن‌تر صحبت کنم، من یه پسر بچه‌ام چگونه بزرگ میشم، مثلا چگونه پدر میشم، حالا این که از پسر بچه بودن من پدر حاصل نمیشه، چون پسر بچه پسر بچه است، از اون فقدان اون یا اون امکانها یا بلقوبگی هایی که در اون پسر بچه است، از اون چیزهایی که از قبل در خودش هست ولی نیست، در واقع پدر بودن در پسر هست ولی نیست، هست به مثابه بلقوه هست، نیست به مثابه بالفعل نیست، یعنی پسر الان پدر نیست ولی میتونه باشه. فرق داره بین اینکه من به مثابه پسر پدر میشم یا این تخته که پدر میشه، این تخته اصلا نمیتونه پدر بشه، چون پدر شدن نه به لحاظ بالفعل و نه به لحاظ بالقوه درش نیست، تخته نمیتونه پدر بشه، ولی من به لحاظ بالفعل درم پدر بودن نیست شاید، ولی به لحاظ بالقوه هست و میتونم باشم، شاید فردا نشم، شاید تصادفاً بمیرم، اصلا محقق نشه، ولی بالقوه بودنش در من هست. این بحث بالقوه بودن یا اون معیار یا اون جایگاه تغییر که بالقوهگی نه فعلیت رو ارسطو اینجا روش دست میذاره و میشه گفت از ابداعات ارسطو دست روش هم میگه فقدان. پس بنابراین هر چیزی که هست ماده هست، اساس یا اون بنیان، صورت و فقدان. بفهم
بعد چطوری الان همین که میگه که تغییر به وجود نمیاد، خب بعد هیچ همه چیز ثابته و چیزی از چیزی به وجود، اصلا چیزی راست میگه از چیزی به وجود نمیاد، چیزی از ترکیب چیزها بگیریم؟
بله.
خب، این اصلا ممکن نه
نه فقط اون، نه بحث حتی خود سر تغییره، یک چیز چگونه تغییر میکنه، یک چیز، آخه اینا ببین، یک چیز رو که ما میگیم ارسطو با تفکیک کردن ماده از صورت ماده رو اساس قرار داد که تغییر نمیکنه، این همون بحثی که بعداً تو فیزیکش میگه اصل بقای ماده، ماده سر جاشه دست نمیخوره، صورتشه که تغییر میکنه. خب قبلا به خاطر این تمایز وجود نداشت میگفتم مگه میشه یه چیزی تغییر کنه، تغییر کنه این باید انگار به قول فلسفه اسلامی ها لبس بعد از خلق میشه، یعنی یه چیزی باید نابود بشه و بعد دوباره به وجود بیاد تا تغییر کنه. ارسطو یه چیزی به اسم جوهر یا اون
همون موقع کیمیاگری و اینا بوده، مثلا فرض کنید
الان اون موقع تو کیمیاگر نه، بله بله، اون که اینا بوده یه بحثه، اون که تبیین فلسفی برای این تغییرات وجود داشته یه بحث دیگه است. یکی از بحثایی که می‌کردم به زنون جواب میدادم گفتم آقا ما چیکار داریم به حرفای تو، ما می‌دونیم که آخیلوس رد میشه از لاک پشت هر چقدر تو بیایید اون استدلال خودت مطرح کنی، اما تبیین فلسفی در واقع بحث دیگه است، یعنی بتونی به لحاظ فلسفی تبیین کنی در واقع حرکت رو. ببین میگه که ارسطو میگه یه شی نمیتواند از فقدان خالی به وجود آید، بلکه فقط از فقدانی به وجود میاد که در یک زیرنهاد قرار گرفته است، همون هوپوکیمنون یونانی یا سابستریتون، یه چیزی در زیر باید نهاده باشه که همین روش سوار باشه اتفاقا، اون چیه؟ متر، ماده، همون هوله.
جوهر، جوهر جهان اونه. و هی همچنین هیچ چیز به طور مطلق از وجود به وجود نمی آید، یعنی از وجود بالفعل چیزم به وجود نمیاد، بلکه از وجودی به وجود میاد که ضمناً موجود است، اما از آن نه به مثابه وجود، بلکه به این معنی به وجود میاد که فاقد شی خاصی است که وجود میآید. مشکل فوق از طریق تشخیص درجات وجود حل میشود، بالقوه و بالفعل. شی از چیزی به وجود میآید که بالقوه است نه بالفعل. این تمایز بالقوه و بالفعل یا پتانسیال و اکچوال، به قول خود یونانی ها میگن انرژیا و دینامیس، اگه یادم باشه، یعنی بالقوه این دینامیس و انرژیا که میشه بالفعل میشه، یعنی به صورت انرژیا میرسه، به صورت فعلیت میرسه. این ابداع ارسطو بوده و با این تونسته تغییر رو، نه فقط تغییر رو، خیلی از شبهات زنون رو حتی با این جواب داده ارسطو. به این معنا که اون نقدی که مثلا مطرح میشده بر علیه حرکت یا بر علیه خیلی چیزای دیگه، مثلا اون بحث اتمیست ها، حالا اتم میام با وقتش نمیکنم وارد اینا برسه، نقدی که اون بحثی که بوده به اینکه جهان بالاخره تبدیل میشه به یک چیز واحد، یا مثلا یه نمونه دیگه اشه، حالا چیز دیگه دست داره. حرف یکی از شبهات زنون، من فقط اشاره میکنم و میگذرم، یکی از شبهات زنون که شبهه ساده ای بود، این بودش که از اینجا، از این نقطه تا مثلا تا اون دیوار، هر جا که هستش رو میتوان به چند نقطه تقسیم کرد؟ جواب میشد به بی نهایت نقطه. مکان رو میتوان به بی نهایت تقسیم کرد. خب حالا هر کدوم از این نقاط رو، این آیا درست است که هر نقطه ای رو تا نقطه بعدی من بخوام برم یک اپسیلون زمان میبره؟ بله میبره. پس من بخوام بی نهایت بره این نقطه رو تری کنم، بعد بی نهایت اپسیلون بره. پس من از اینجا بخوام تا اون صندلی برم، بعد بی نهایت زمان طول بکشه، یعنی هیچ وقت من به اون نمیتونم برسم. حرف ارسطو اینجا اینه که هر ارسطو چی رو فهمید؟ ببین قبل از ارسطو نمیتونم، قبل از ارسطو نمیتونم این جواب بدن، میگفتن تو مهمل میگی ما داریم رد میشیم. به لحاظ فلسفه ارسطو میگه به لحاظ از حیث بالقوه میتوان این رو به بی نهایت تقسیم کرد، از حیث بالفعل من دارم محاسبش میکنم. این تمایز خیلی مهمه. یعنی بالقوه
دلیلش
اینه
که شما
بی‌نهایت میمت عدد خاص، شما میگین اپسیلون به صفر میل میکنه دیگه.
نه اصلا با یه قاعده مشخص
سریه. نه باشه، هنوز به اون یه مفهومی شما الان تو ذهنتون هست که تو ذهن اینا نبوده، اون مفهوم لیمیت.
بله
این مفهوم لیمیت اینجا نبوده که وقتی مثلا میگن این سوال معقول به نظرشون بدیم، نه که این آیا بی‌نهایت تقسیم میشه؟ بله بی‌نهایت، هر کدوم از بی‌نهایت باید یه کمی زمان ببره، که مثلا 1/100 ثانیه هم ببره باز بی‌نهایت 1/100 ثانیه میشه بی‌نهایت، نمیرسه. این ذهنیت، این لیمیت، مفهوم لیمیت، مفهوم دیفرنس، دیفرنشیال یا دیفرانسیل گرفتن که این نسبت برقرار بشه و در نهایت به یه فرمول سری مشخص برسید، شما در این ثانیه از اونجا رد خواهید شد، اونجا وجود نداشت.
از یه بعد جنبه دیگه بخوام هگلی هم به اینو جواب بدیم، اینه که نقطه وقتی در خوده که نمیتونه راجعش صحبت بکنه، موقعی که برای خود میشه میتونه باهاش صحبت بکنه، و برای خود شدنش هم مستلزم اینه که رفت و مثلا به نقطه بعدی پیدا
بشه. اینم باز یه چیزه، یه قرائت در واقع ارسطو هگل رو با هم دیدنه، یعنی بالقوه و بالفعل که ما قبلا می کار کردیم در خود و برای خود رو بذاریم در نسبت با اونا، همین دیگه. ارسطو هم همین میگه بالقوه این هزار قسمت تقسیم میشه، ولی در بالفعل این مقدار قسمت های محدودیه و اونم هر کدوم زمانی داره و شما رد میشه ازش. این انقلاب در فلسفه، این فلسفه تونسته با این بهانه تبیین کنه این رو، و حتی شاید بشه، شما شاید توانشو داشته باشی بیشتر از من، بگیم که خود مفهوم دیفرانسیل یا مفهوم انتگرال یا مفهوم خود حد رو اصلا از دل همین تمایز به قوه فعل میشه در آورد. شاید بشه اینو مثلا تبیین هم کرد. بسیار خب، ولی اینو بحث خودم.
دیگه هم تو هست زمان درخشان مثلا همین که بوده 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 در از دوری با هم بخش اول هم حتی که شما میکنم اون قاعدیه شروع در واقع هر جدیدت هم
میگه بوده بوده بله. اون هایدگر آره، دلیلش هم اینه که هایدگر حقیقت و اتفاقاتون بالقوه ها دنبالش میگرده تو نیستی در. بله بسیار خوب. پس بنابراین ما میبینیم که در واقع با این بحثایی که اشاره کردیم بهش، ارسطو یه همچین سگانه‌ای برای جهان قائله. ماده که ماده است، ماده برآمده، حالا برگردیم بحث اصلیمون، ماده برآمده از همین ماده جهان محسوسات. این صورت که در واقع از عالم ایده گرفته شده از طریق ایدوس، این چیزی که پیدار می‌شود یا می‌کند بعد میاد تبدیل میشه به چیزی که به ظاهر پیدار می‌شود و بنابراین چیزی که در این جهان هست و تبدیل میشه به همون مورفه یا صورت، یعنی عالم ایده، یعنی ایده یک چیز صورتشه. به نظر ارسطو تنها چیزی، ببینید ما ماده داریم و صورت، هر چیزی ماده داره و صورت، تنها چیزی که از اون شناخته میشه صورته. ماده رو نمیشه شناخت، ماده باید به صورت در بیاد، صورتی که میپذیره رو ممکن بشناسیم. ماده مطلقاً غیر قابل شناخته، ماده به قوه محض، ماده در حالت محضش اصلا نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، میشه اون هیولای اولا. صورتی که فعلیت پیدا میکنه قابل شناخته و میشه تغییر کنه هر چیزی. بفهمید نه این کار شارحان که این مفهوم ایده افلاطون چی شد؟ ایده میاد همون جایگاه رو پیدا میکنه در صورت ارسطویی. مثلا الان دارم میگم که هر نه ماده برآمده از همین رویکرد این جهانیه، ماده برآمده از هم ماده است، یعنی که به این معنا که جهان رخصوصات جهان مادیه. به چرا؟ بله اونم افلاطون هم میگه اون چیزی که ما میبینیم برآمده از ماده و کارکرد ساعت ایده هاست، یعنی این ماده اومده از ایده ها تقلید کرده شده مثلا این کتاب و هر چیز دیگه. این نسبت رو که ما اینقدر فاصله میذاشتیم ارسطو میدونه رو نزدیک میکنه. ماده اینجاست، ماده
خود ماده هم نمیشه، خود
فیادان رو هم نمیشه. افلاطون هم میگه ببین عقل نه اتفاقا ایده رو میشه دید، میشه شناخت. ماده رو حتی نمیشه شناخت، ماده ساحت مطلقا غیر عقلیه. برگردیم به اون دوگانه یونانی، تن و ذهن، عقل یا عقلی عقل یا عقلانیت یا عقل و ماده. این دوگانه که در نزد افلاطون به شکل جهان ماده ها و جهان ایده هاست، اینجا میاد اینا به هم نزدیک میشن و این اینا در بر میگیره. اون ماده باز کارکرد خودش رو داره. نزد افلاطون هم یه چیزی شما می‌خواستین بشناسین، باید نسبت به ایدهش می‌تونستین بشناسین. به ماده عقل تعلق نمیگیره، چون عقل و شناخت فقط به صورت تعلق میگیره. افلاطون قبلا هم میگفت شناخت و معرفت هم به ماده صورت نمیگیره. به چی صورت میگیره؟ به ایده. الان برای هم به همین دلیل همین شباهت هاست که ما به خودمون اجازه میدیم بگیم این ادامه همون روی کرده. افلاطون میگفت ماده رو نمیشه شناخت، شناخت ماده ایکازیاست، پندار وهمه. ته میشد پیستیس یا عقیده، یا عقیده ساده در مورد چیز، یعنی معرفت نیست. معرفت فقط به ایده تعلق میگه. ارسطو میاد میگه این ماده رو نمیشه شناخت، چون اصلا عقلانی نیست و اصلا تن نمیده به ما. فقط میتونیم اون چیز رو بشناسیم که صورتمنده. و به همین دلیل حالا من یه جایی هم یه اشاره مختصر توی پاورقی کرده بودم در مورد فلسفه کان که دوگانه شی فی نفسه و پدیدار در کانت هم پیوند میخوره با همین نگاه ماده صورت ارسطو. یعنی اون چیز رو میشه شناخت که از جنس خود شناخت من باشه، یعنی صورت. اون چیزی در پس پشت اینه اصلا مطلقاً غیر قابل شناخته. من اینو مثال زدم فقط برای اینکه یکم شاید در واقع قضیه روشن‌تر بشه. بفهمید، ببخشید.
در واقع من در ذهنم این ترکیب نبوده که ارسطو در واقع خدای سانه با دنیای مصور با هم ترکیب کرده، در واقع هوبر رو تولید کرده. چون در واقع شما هر شکل دهنده شکل دهی، یعنی شکل دهی اگه بذاریم برای هوبر.
بله ببینید دو تا رو با هم. بله یه چیزی هم از باید در نظر داشته باشیم. من الان تا یه حدی یعنی تایید میکنین حرف شما رو، از یه جهت دیگه رد میکنین. هر دو تا رو داره. این کارو افلاطون کرده، ولی افلاطون دنیا رو رها نکرده. افلاطون به یه چیزی برای این جهان قائل. اتفاقا اولین کسی که به یه معنا کانسپچوالایز میکنه یا مفهوم پردازی میکنه، مفهوم پردازانه، این بحث این جهان و اون جهان رو مطرح میکنه. این و خدا رو قرار میده، یه خدای
سانه رو خودم پیش شما وقتی خدای سانه رو با
مصور ترتیب گرید
میاد اینجا دیگه، میاد این طرف.
خب نمیاد دیگه.
ارسطو هیچ
آره بله
شما خود رابطه اونو بردارید میاد این.
بله من میام در این معنا که این اتفاقی که افتاده اینجا به این معنا آمدن اون خدای سانه به این جهان رو میپذیرم. ارسطو همه حرف ارسطو نیست. ارسطو به یه چیزی به اسم محرک نامتحرک قائله که در اون جهان هست و اتفاقا بالفعل محض. چراش بالفعل محض؟ چون مادی نیست. ماده نماد بالقوگیه و اون بالفعل محض. و این ماده نامتحرک بعداً، محرک نامتحرک بعداً یه قرائتی بخش قابل توجه از قرائت ادیان از خدایان برآمده از اینه به لحاظ مفهوم فلسفی.
رابطه قوه
چی هست؟ محرک نامتحرک با حالا در مورد اون باید صحبت کنیم اگه بخواید شما. چون من تو برنامه‌ام نبود راجع به اون صحبت کنم تو ارسطو، ولی میشه صحبت کنیم.
باشه. کار خودت چی می‌کنی؟ این محرک نامتحرک می‌خوام بیرون بذارم.
بسیار خوب. من اینو یه نقل قولی از این بخونم از در واقع گامپرتس بعد شروع میکنیم اون رأی‌گیری که من به وعده دادم انجام میدیم. اگه بخوایم وقت بذاریم من میتونم باز کنم، یعنی باید باز کنم که جهان ارسطویی چیه، خیلی اون دقیق‌تر میشه مطرح کرد، ولی خب وقت رو ارسطو مثلا باید بیشترم وقت بذاریم. حالا اینو رأی‌گیریشو میکنیم. بسیار خوب، من اینو بخونم و بعد آخر جلسه رو به اون برنامه رو اختصاص بدیم ببینیم چی میشه. من شخصا نظری له یا علیهش که من دو طرف ندارم، اتفاقا بازش بخواهیم کنیم برای من هم سخت‌تر میشه، چون باید همین رو بازتر بکنم، ولی در واقع اون رو به شما بستگی داره. ببینید گومپرتس یه مجموعه کتاب های اسم متفکر یونانیست جلدی هم آقای مرحوم لطفی ترجمه کردیم، خیلی مجموعه خوبیه، من پیشنهاد میدم. درسته ترجمه و ایناش هم یکم بعضی ترمینولوژی ها قدیمیه، ولی به هر حال کتاب خیلی قابل استفاده این کتاب سجلی. ببینید گومپرتس توی اینجا در مورد همین بحث میگه که درست در همین نقطه با نمایش حیرت انگیزی روبرو هستیم. شاگرد یعنی ارسطو در این حال که با استاد خود سرگرم مبارزه بی‌امانه است، به روشنی نشان میدهد که شاگرد آن استاد است و همه تقلایش برای آزاد ساختن خود از قید شاگردی او بی‌حاصل میماند. نظریه بنیادی و به عقیده ما در این حال اشتباه افلاطون، گومپرتس هم خودش میگه اشتباهه، افلاطون هم ایده که ارسطو نمیتواند خود را از آن برهاند را میتوان با این عبارات بیان کرد: اشیاء محسوس بیشمار و فناپذیر در حالت سیلان دائمند و از این رو ممکن نیست موضوع شناسایی ثابت به حقیقی قرار بگیرند. این تو افلاطون. بعد بیان مثلا یه صفحه بعد میگه نتیجه این اوضاع احوال گریز به قلمرو صور و نمونه ها و ایده های بیرون از حیطه حواس و غالبا بیرون از این جهان بود که ارسطو در این حال که با آن مبارزه میکنه در آن شرکت میجوید. ارسطو در این حال مبارزه میکنه با این جدایی، اونو میاره تو صورت، علم به صورت تعلق میگیره، یه چیزی رو ابداع میکنه به اسم کلیه طبیعی که بعدا ورد زبان تمام فلسفه اسلامی قرار میگیره. کلیه طبیعی یعنی کلیه ولی طبیعیه، قبلا برای افلاطون کلی مطلقا غیر طبیعی بود، برای ما هم الان کلی مفهومیه. کلیه طبیعی ارسطو نه مفهومی شده است، کلیه وجود داره برای ارسطو ولی در طبیعت وجود داره. اون حالا میشه سرش باز بحثی خاصی میشه بازتر کرد. اما در این حال با اینکه اینو در درونی میکنه، اما در این حال ادامه همون راه استادشه، به معنای که اون جهان رو حفظ میکنه و یه چیزای دیگه ای رو به اون جهان نسبت میده و حالا خیلی یه چیزی خدایی رو تعریف میکنه که اون به معنا نزدیکتر باز به خدای مخصوص به ادیان. پس بنابراین اگه بخوایم به در واقع بحث ارسطو رو تو همین حدی که الان هست جمع کنیم، ارسطو به ایدوس اشاره میکنه که ایدوس در واقع بچه دیگه همون مورفه است. مثلا یکی از جاهایی که ارسطو خودش از ایدوس استفاده کرده و به همین دلیل هم ما میتونیم صحبت کنیم از اینکه این ادامه پیونده. ببینید در کتاب فکر کنم زتای کتاب هفتم، بله زتای متافیزیک، میگه مرادم از صورت، اینجا میگه ایدوس، مرادم از ایدوس ماهیت شی و نخستین جوهر شی است. این نخستین جوهر و نخستین منظور تقدم تأخر زمانی نیست، منظور منطقیه، اون ذات اولیه‌شه. اینه که ارسطو به اون صورت نسبت میده، اون حقیقت یا ماهیت یک شی صورتشه. چرا؟ یعنی همون دیگه، این چیه؟ وقتی میگیم این چیه، من میگم این چیه، جواب این، ببین این یه موجودیه، کتاب حاصلش ماده ای داره، صورتی داره و فقدانی داره. فقدانش این میتونه 30 ثانیه بعد تبدیل به خاکستر بشه اگه من فندک زیرش بگیرم، میتونه تبدیل به سلاح سرد بشه مثلا، یه هر چیزی. فقدانی داره این، در کنار اینکه حالا میتونه تبدیل به چیز دیگه بشه. حالا اگه از ما بپرس، حالا من اگه سوال کنم این چیه، جواب به این چیه فقط پاسخ صورت. صورت نه فقدانه و نه ماده است. به همین دلیل میگم ماهیت چیستی، ماهیت یعنی ماهیت، یعنی صورت اشیا. که این چیه؟ کتاب این خصلت رو داره، فرام همه صورته. ما راجع به ماده این نمیتونیم حرف بزنیم، ماده به اون معنی که ارسطو مطرح میکنه. بسیار خوب، من این بحث ارسطو رو بفهمم.
زیبایی این چیزا دیگه چیز نداره.
چرا دیگه زیبا؟ آها، ارسطو یه کار دیگه میکنه آخه. حالا بزن رأی‌گیری کنیم بعد این کارش رو شد. ارسطو علم ها رو تفکیک میکنه، فلسفه عملی، فلسفه نظری و فلسفه تولیدی یا شعری. زیبایی شناسی میره یه جایی، فیزیک میره یه جایی، متافیزیک، ریاضیات یه جایی، اخلاق یه جایی. وقتی عدالت یه جا بررسی میشه، تو ماده و صورت نیست، عدالت اصلا بحث دیگه است، مطلقاً اخلاق بحث دیگه است. این بحث متافیزیک فقط این بحث مثلا ساحت نظری رو می‌پردازه. بسیار خب، این از بحث ارسطو. یعنی اگه در واقع بخوام تمام کنم، ارسطو همین چیزا با یکی دو تا نکته دیگه تمام خواهد شد و ما وارد قرون وسطا خواهیم شد. اما برگردیم به بحث سوال اصلیمون. که ما چه کنیم واقعا؟ همین هر جایی که یه فیلسوف راجع به ایده یه حرفی زده یا برداشت من اینجوری حرفی زده بریم راجع به اون باز کنیم، بحثی کنیم یا نه؟ برای اینکه به اون بپردازیم، به اون بحث بریم کل فلسفه فیلسوف دست کم تا اونجایی که به اون ارتباط داره رو باز کنیم. دیگه شما اگه مخالف یا موافق کسی هست یه نوع نقطه نظر
همین
آخه ما این کار کردیم آخه یه بار. مثلا الان من شما کلاس دکارت من بودین، کانت من بودین، خب همه کانت بود. من الان دوباره میام فلسفه کانتو در نسبت به مفهوم ایده باز کنم، شما تکرار مکررات نیست براتون؟ چرا هست؟
اگر این قادر یک پیشنهاد
بفهم
در واقع شما همین روال عادی که الان مورد نظر کردید جلو بریم، ولی نگران زمان نباشید. اگر یه جایی ما یه چیزی رو متوجه نمیشیم میخواید بازش کنید زمانش رو، اون زمان اونجا پرنده.
آخه همین الان روال عادی به هم ریخته. من برنامه این بود افلاطون یه جلسه بپردازم، الان دو جلسه و نیم شد. ارسطو من می‌خواستم یه رو 20 دقیقه فقط بگم آقا این ایده شد ایدوس مورفه خدافظ شما. الان شما سوال می‌کنید آدم باید خب بره باز کنه ارسطو. این میگم بستگی داره به موضع شما. شما بفهمید دکتر.
آخرین دفعه گذشته گفتم شما چی خواستید؟ همین بحث بدید. و اینکه شما چی خواستید؟ این بحث رو حتی اگر
نظرتون نظرش نداری؟ خب مخالف الان کیه؟ مخالف این روی کرد چیه؟ اینجوری که مثلا رأی‌گیری نباید بکنیم بدون به اجماع حلش کنیم. بسیار خب اگه کسی هستش که نه من خودم خیلی موافقم باشم،
چون به هر حال ما داریم در یک کانتکست اسلامی زندگی می‌کنیم، تمام ادبیات و فلسفه و تاریخ و فرهنگمون عجینه با این موضوع. اینکه
اگر شما یک
فلسفه اسلامی
را به درست
بدید
و وقت
مثلا مسئله
را راحت‌تر می‌شد حافظ هم بهتر می‌شد فلسفه اسلامی. بسیار خب، نه فلسفه اسلامی آقای زمان اینجا یه دوره فلسفه اسلامی من ایشون تجربه دارن نمیدونم واقعا خوب در اومد یا نه، چون تخصص من این وقت غرب اسلامی هم باز من تو کانون یونان و غرب و اینا خوندم، مولا صدرام سعی می‌کرد با زبان هگلی بگه نه، ولی بحث اصلا این که این حرف درسته. قرون وسطا رو دست کم قرون وسطا رو فلسفه قنوسه و فلسفه اسلامی یه پمپ در اون درتنیدگی دارن که واقعا اینا رو میشه با هم گفت، اصلا با هم میشه فهمید.
الان فهمیدم که از جلسه از این من وارد قرون وسطا بشم خاطرم از اون دوره هم به دلیل همین سوالاتی که شد و اون زمان چارتی که برای خودمون شما تعریف کرده بودیم، اونجا هم ما به ارسطو و البته به پلوتین رسیدیم پریدیم. زمان نبود
و فلوتین شد 7 دقیقه 8 دقیقه 10 دقیقه بیشتر. نه واقعا بابا فلوتین من یه جلسه کامل توش نظریه صدور رو
همش به سوالات اگه خاطرتون باشه یه اعتراض من روز کردم بابت سوالات، اما فلوتین خیلی تاثیرگذار در فرهنگ اسلام.
بله بله بله،
خواهش
می‌کنم فلوتین رو نپرید.
این دوره دیگه
نپرید. بسیار خوب باش. کسی اگه مخالف هست با اینکه، یعنی اگر کسی تمایل داره به این که من در طول 7 جلسه طبق تعهدی که دادم به شما پولشو دادین لابد بحث ایده رو تموم کنم و خیالش رو راحت کنم، دستشو بر بالا لطفا. خاموش شما میخوان در دفاع بگین دیگه احتیاج به دفاع نیست. اگه برسه زورمون و توانمون بله من میگم خیلی سخت میشه اونجا. ببین تا هگل رو میشه ایده رو گفت، خود ایده حرف داد. مثلا تو هایدگر ایده نداریم، ولی باید بریم پیدا کنیم ایده چی شده اونجا. یا توی دریدا اینا، من میگم خودم خیلی علاقه‌مندم. سعی میکنم این کارو بکنم. بله. کارم سخت‌تر میشه. اینو که سخت‌تره که بحثی نیست، ولی
فرانسوی‌ها مثلا تو ساعت و مرد و فارسی و بعد هجامشون در این
کار میشه. بسیار خوب. جلسه بعد یه پس باز به ارسطو ولش نمیکنه. ارسطو یه چند دقیقه ارسطو
هست. ایده میشه مثلا 4 دوره 5 دوره 6 دوره
بشه. بله بسیار من که موافقم، چون من با شما بخونم پیش برم تو خونه وستان. ببینید الان من برنامه‌م نبود، یعنی تو برنامه الان اینا وارد میشه. مثلا من دونس اسکوتوس یه سری پیش برداری کردم که تو برنامه‌م نذاشتم. بوئتیوس، بوناونتورا، مو فیلسوفای قرون وسطا که من گفتم تو این برنامه ایده تو هفت جلسه اینا رو اجاره نمی‌کنیم. یه سنت آگوستین میگیم، سنت توماس میگیم تو دوران مدرن برنامه من. اما شما میگیم میشه به اینا بیشتر پرداخت. اوکام هم حتما میپرداخت. چون اوکام اون جایی که ایده داره از اون بالا میاد دوباره پایین تو دوران مدرن فرانسیس بیکن میخواد برسه.
مثلا آنسلم هم خیلی مهمه، مثلا اون تفسیر
بله بله. خب نه ببین ما بازم باید میانجی ایده بریم و قرنوسطا نمیخوایم بگیم اینجا به میانجی ایده بتونیم بعضی از دست کم دو تا نهله اصلی قرنوسطا، نیمه اول نو افلاطونی آگوستینوس و نیمه دوم سنت توماسی یا مشایان رو بتونیم در حول اینا چند تا فیلسوف بپردازیم. اینا باز با ایده سر و کار دارن، اونا اون فیلسوفی که رو ایده یا لوگوس اونجا حرف زدن بهشون خواهیم پرداخت. بسیار خب، پس ما این قصه سر دراز دارم چش اصلا نباشید. نه میام 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 خوب باش. نه نه تموم شد دیگه. تموم شد. کاری نیست چی.
بذارشون. آقا بهرام من نمیذارم تو ماشین میام.